بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئولیت های تربیت در خانواده گفتیم که به ابتدا به آیاتی که قبلا هم بحث کرده بودیم، اما با عرض شود که توجه به تعلیم بود، همون آیات را با یک نگاه مجددی نسبت بحث خودمون مورد توجه قرار دادیم، البته بدون اینکه وارد بحث‌های مفسود بشیم. در این آیه شریفه که قبلا بحث کرده بودیم یک چند نکته‌ای که مهمتر بود و اینجا هم ربط داشت عرض کردیم. در این آیه نکاتی در یا ایها الذین آمنو بوده، سابق بحث کردیم، نکاتی هم در امر وقایه هست که هم به لحاظ صیغه امر هم به لحاظ ماده امر مطالبی بود که دیروز صحبت شد. عرض شود که بله، یک نکته هم که یک بحث هم در مورد اهلیکمه که اینم را قبلا، اینم محور دیگر بحثی که صحبت کردیم و نکاتی که اونجا گفتیم دیگه ما سریع ازش عبور میکنیم، اینه که اهل را گفتیم که یعنی اون قرابت فقط فرزند یا مثلا چی نیست، قرابت منتها دائرش، حالا حد اقلش اینه که دامنه عرض شود که زن و فرزند و شوهر و برادر و خواهر و این محدوده خانواده به معنای کوچک رو میگیره و بعید نیست که خود دامنش بیشتر باشه. در حقیقت ما در دو سه دائره فرض گرفتیم و گفتیم که در اون بحث سابق که میشود چه کرد از لغت استفاده کرد، اهل هم معنای گاهی محدود در حد همین خانواده کوچک گرفته میشه، ولی گاهی هم معانی خیلی عام‌تری داره و در آیه هم هر دو احتمالش وجود داره. این هم یه بحثی چه کردیم، ولی در هر حال اون نکته‌ای که قدر متیقنه اینه که اینجا بحث فقط فرزند نیست، قطعا فرزند را میگیره، عرض شود که خواهر و برادر را میگیره، پدر و مادر را میگیره، یعنی همون وظیفه‌ای که پدر و مادر در قبال فرزند دارن اینجا شامل به عکسش هم هست، یعنی فرزند و اینها هم نسبت به پدر و مادر همین وضع دارن، گرچه مصداق بارزش همون فرزندانه، ولی این نکته هست که شمول داره نسبت به عرض شود که اهل، عرض شود که شامل پدر و مادر، فرزند، خواهر و برادر اینا میشه و بعید نیست که یک شمول بیشتری داشته باشه که اقربایی که حالا نسبیان و حتی سببی هستن اونا هم را بگیره، ولی این اندازه از شمول مسلمه. این نکته بله چی؟ بله بله دیگه، بله پدر و همسر را، بله پدر و مادر و همسر از هر دو طرف، یعنی هم زن نسبت به مرد هم مرد نسبت به زن، اینا چیزاییست که شمول داره. ولی زا این آیه یک در واقع مسئولیت تربیتی و مراقبتی خانوادگی که میگیم به معنای همون عام میشه، نه فقط پدر و مادر در مقابل فرزند، همه اینا رو میگیره. طبعا مصداق بارزترش عرض شود که مسئولیتی است که یعنی قدر متیقن بسیار بارزش مسئولیتی است که بزرگترها در قبال کوچکترها دارن، یعنی خطابم که القا میشه قو انفسکم و اهلیکم نارا بیشتر به ذهن میاد که اونایی که بزرگترن، ولی این مصداق بارزشه، شامل اون فروض دیگر هم میشود. اینم را عرض شود که این یک نکته بوده که در اهل گفتیم که شمولشه. یک نکته هم گفتیم که اهل اینجا شامل بالغ و غیر بالغ هم میشه و غیر بالغ میشه، یعنی وقتی میگه اهلت را مراقبت بکن و صیانت بکن، مفهوم اهل اختصاص به فرزندان یا برادر و خواهر یا فرزندی که در حال بلوغ باشه نیست. این وقایه تربیتی، این محافظت، این صیانت شامل دوره قبل از بلوغ هم می شود و در اونجایی که متصوره، که نسبت به فرزندان این متصوره، نسبت به حالا همسر یا پدر و مادر ممکنه متصور نباشه، ولی هر جا متصور باشه مفهوم اهل شمول داره و این مراقبت و صیانت از گناه شامل اهل شامل اونها میشه و طبعا این حکم هم شامل اونها میشه. ممکنه کسی اینجا یک اشکالی بکنه نسبت به این نکته دیگه در اهل، بگه که و سوالی بکنه که آیه میگه قو اهلیکم نارا، اینها را از موجبات جهنم و آتش حفظ بکنید، صیانتشون بکنید از این که در معصیت و گناه قرار بگیرن. شاید بشه همین کسی سوال بکنه که همین قرینه است بر این که باید فرد در شرایط بلوغ باشه که اقدام او، یعنی اگر این گناه را انجام بده آتش مستوجب آتش و نار و جهنمه، و قبل از بلوغ چون شخص مستوجب نار نیست این آیه اون را نمیگیره، چون آیه میگه حفظشون بکنید از آتش. خب کسی که بالغ نیست که مستوجب آتش و عذابی نیست. این سوال ممکنه بکنه کسی که ولو این که اهل عم است، اهل یعم البالغ و غیر البالغ، ولیکن چون وقایع تعلق به نار گرفته است و قبل از بلوغ ناری متصور نیست برای شخص، قبل از بلوغ ممکنه بگیم بهشت کسب میکنه بنابراین که عباداتش مشروع باشه و مکلف به مستحبات اونا بتونیم بگیم هست، ولی مستوجب نار نمیشود. این نکته میاد اهل را مقید میکنه به حال بلوغ. مفهوم لغوی اهل فقط بالغ را نمیگیره، غیر بالغ هم اهل انسانه، فرزنده، مثل مفهوم فرزند که غیر بالغ هم نمیگیره، ولی چون داره که قوهم نارا و قبل از بلوغ ناری نیست، پس این چه نمیشه؟ این سواله که حالا یادم نیست این سوال اون وقت مطرح کردیم. نه، جواب این سوال که شاید اون وقت مطرح نشده باشه اینه که این وقایه عرض شود که میگه اون را حفظ بکنید و نگه بدارید اهلتون را از آتش، این مفهومش این نیست که همزمان با اقدام شما، همزمان با اقدام شما این وقایه انجام میشه. ممکنه این وقایه عملیاتی را الان انجام بده که بعد از بلوغ او در گناه و معصیت قرار نگیره. این از آیه استفاده نمیشه که وقایه عرض شود که اصلا مفهوم وقایه مفهوم صیانت ها، یه مفهوم پیشگیری، نگهداری ایناست و این ملازمه با این نیست که بالفعل عرض شود که اون نار و استحقاق عقاب فعلیت داشته باشه. و عرض شود که به عبارت دیگه وقایه در مفهوم خودش هم وقایه عرض شود که فعلی را میگیره، هم وقایه شعنی را میگیره. میگه حفظش بکن، یه وقتی هست که الان تکلیف رسیده باید یادش بده که یادش بده، یا اینکه عرض شود که تذکر بش بده، امر و نهیش بکنه، اقدامات تربیتی انجام بده برای اینکه این گناه نکنه، یا اینکه نه از قبل باید اقداماتی بکنه که او به گناه وقت بلوغ در گناه قرار نگیره. اونی هم که از قبل باز صدق میکنه عرفن، میگه این با این تربیت خودش وقاه عن النار، 4 سال دیگه مونده به تربیت، ولی میگه جوری اقدام کرده که وقاه عن النار. پس وقاه عن النار این مختص نیست به جایی که بالفعل اگر تبع انجام نده او در عقاب قرار میگیره، نه، اقداماتی که بعد هم برش صیانت از آتش و اینها مترتب میشه اونم صدق وقایه میکنه.
در مورد اون که احتمالی که
نه اونجا اون وقت این همینه که میخوام بگیم این باب، این از باب امر معروف نهی از منکر جداست. در امر معروف نهی از منکر برای غیر بالغ واجب نیست امر و نهی، اون واجب نیست، البته مستحبه.
اونجا
به هر حال حالا این دلیل که دو تا بحثه، اینا همدیگه رو تکمیل میکنن، حالا دلالتش نمیدونم، ولی با اون سازگاره این نکته‌ای که میگیم، یعنی باب وقایه اهل از آتش و این صیانت تربیتی، این غیر از امر معروف و نهی از منکره. حالا حتی در اون روایات هم که آمده بود عرض شود که تعمر هم و تنها هم، اونجا هم نداشت که همون امر معروف و نهی از منکر رو میخوام بگم، میخواست بگه همون امر و نهی تربیتی است در واقع. این بله بله نه مفهوم فقهی از همین گرفته میشه. ما میگیم که از لحاظ فقهی یک مأموریت ویژه تربیتی غیر از امر معروف و نهی از منکر در محدوده این اعضای خانواده وجود داره که یک مراقبت اخلاقی و معنوی نسبت به واجبات و محرمات از هم داشته باشند.
مثلا
آن باشه، ما در
بحث اهل بیت شما نمی‌دونیم که اهل بیت شامل همسران پیغمبر نمی‌شه. این کار اونجا همسران پیغمبر رو استثنا می‌دونیم.
حالا اون
چون دیگه ما رو همینجا هم زنده به طور طبیعی اهل سنت رو از دخل از ما خب این گونه برای ما استدلال می‌کنه، خود اعتراف می‌کنه به این
تصدیلات شبه نه. حالا اون یورید و ان یوزف ان کما رئیس اهل البیت، اونا قرائن دیگر قرآنی و روایی داره که اون اهل اونجا اصلا افراد مخصوصی هن، و الا ما هم که هیچ که نمیتونه لغت رو نفی بکنه که اهل مفهوم عام میداره، همه اینا رو میگیره. اونا قرائن خاصی است که هم در خود آیه است، هم در آیات دیگه و هم در روایات خود اهل سنت و اینها است. اون یه بحث خاصیه. بله نه حالا بیت که اونجا یعنی بیت رسول الله و اهل اون خانه، اگر لغت اگر هیچ بله هیچ تردیدی نداشته باشه که اگر اون قرائن داخلی آیه و خارجی نبود که اهل شمول داره، مفهوم لغویشو کسی نمیتونه کاری بکنه، مفهوم لغوی لغت همه میگن اهل یعنی از شبت که شمول داره، اینو با این لغت شبونیم. اون حالا بحث خاصی تو خود آیه است، حالا قرائنی که در خود آیه است از جمله همون عرض شود که تبدیل ضمائر و اون چیزی که داره که از نساء آمده به مذکر و امثال اینها و روایاتی که خود اهل سنت دارند، اینا شواهد داخلی و خارجی دیگری است که اهل را در اونجا افراد مخصوصی قرار میده، و الا مفهوم اهل که مفهوم عامه، اونش نمیشه کارش کرد، این لغته، این کار لغوی رو که نمیشه چیکار از شبت که بله این به هر حال اینم یه نکته ایست که ممکنه کسی به خاطر این بگه وقایه از نار در شرایطی متصوره که الان مستحق نار باشه و این در حال بلوغه، یا در روایات هم داره که تعمر هم و تنها هم وقتی که تو امر و نهی کردی دیگه حالا مهم نیست، اینا ممکنه کسی بگه ظهور در بالغ داره، ولی گفتیم نه، اصلا تو مفهوم وقایه این نیست که همون زمانی که داری کار میکنی همون زمانم مستوجب نار باشه. اصلا مفهوم وقایه هم خود مفهومی است که حالت شعنی را هم میگیره، آینده را هم میگیره. قوهم نارا، کاری بکنید که این در اون قرار نگیره، حالا یعنی همه الان بالغ باشه یا نه کار تو موجب میشه که در هنگام بلوغ در نار قرار نگیره. و انفسکم و اهلیکم نارا، این به نظر میاد که غیر بالغ هم را میگیره و حتی ممکنه غیر ممیز هم را بگیره، اما این که حالا اون اقداماتی که قبل از تولد و اینا هست اونام را بگیره اون بعیده، چون ظاهرش اینه که قو اهلیکم قبل از این که کسی حالا انعقاد نطفه شده باشه یا حتی قبل از ولوج روح و مثلا در دوره جنینی اونها، اون صدق اهلش بعیده.
وقایه همسر،
وقایه فرزندی که نه، حالا وقایه اون که بله، اون که وقایه همسره، ولی عملا هم اثر میگذاره روی اون، اون بله مشمولش هست. ولی یک چیزی که وقایه همسر صدق نکنه، نه بله اون هست، به اون بلعرزه دیگه. بله بله دیگه، حالا هر چقدرش که عرف صدق بکنه که چی هست، همش صدق نمیکنه، همینطوره خود دیگه بعید میشه و خیلی ظهوره در چی نداره. به هر حال این هم بعید نیست که بگیم شمول داره و نسبت به غیر بالغ و به خصوص ممیز این آیه شمول داره، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، اون را هم عرض شود که شمول داشته باشه. این هم یک بحث در عرض شود که این آیه. و بحث دیگری هم که اونجا داشتیم، این هم را اونجا گفته بودیم دیگه، حالا من سریع عرض میکنم، اینه که از لحاظ مبدع که گفتیم شامل قبل از بلوغ هم میشه، ولی حالا بلوغش دیگه مسلمه، از لحاظ منتها هم دیگه اینجا حدی نداره، منتهای سنی در واقع، منتهای سنی هم حدی نداره، حدی نداره تا وقتی که کسی در قید حیات این مسئولیت رو داره و مسئولیت خاص خانوادگی رو داره که قو انفسکم و اهلیکم نارا. لحاظ مبدع اینطوره، از لحاظ منتها حد خاصی وجود نداره. خب ما باز هم تکرار میکنم آیه را، وقتی که بخوایم با نگاه فقهی چه بکنیم، نکاتی در یا ایها الذین آمنو بود، در قو هم دو بحث داشتیم که در هر یک از اینها نکاتی است که ما چند تاش اینجا گفتیم و تعدادش هم اونجاست که شاید مجموعاً مثلا در 12 نکته اینجا باشه، 2-3 نکته اونجاست. این هم نکاتی است که در اهل، که حالا 3 نکته رو ما گفتیم، چند نکته دیگه هم بود که اونو عرض نمی‌کنیم. عرض شد که یک نکته هم اینجا حالا الان یادم اومد در بعضی از تفاصیل داره، ولی ما حالا شاهدی معلوم نیست برش داشته باشیم، در بعضی تفاصیل داره که قو انفسکم و اهلیکم نارا، انفس رو گفتن یعنی بچه هاتون، مثل اون ندعو ابناءنا و انفسنا، البته اونجا ابنا جدا شده، انفسنا گفته شده خود، یعنی غیر خود شخص، یعنی از امیرالمومنین اونها. اینجا هم گفته شده که انفسکم مقصود خود نیست، مقصود همون بچه هاست که خیلی نزدیکن، و اهل یعنی سایرین. منتها این یک حدس تفسیری است، هیچ دلیلی ما برش نداریم دیگه، و یعنی از ظهور انفس یعنی خود، بخوایم بگیم که یک کس دیگه که به منزله خود هست در آیه مباهله، دلیلی قرینه ای داریم، ولی قرینه که نباشه یعنی همون خود، ولی زمان همون تفسیری که سابق میکردیم، قو انفسکم یعنی خود، خیشتنداری، سیانت از خیش و سیانت از خانواده، و البته میگفتیم سیانت قو انفسکم امر مولوی نیست، ارشادیه، اهلیکم مول ارشادیه. ولی این نکته هم حالا کلی بله، اونم حالا باز یه جای خاصی است دیگه، قرینه میخواد، انفس یه نقطه مجازی است که به قرینه میخواد. اینکه انفس اینجا بگیم مقصود بچه ها هستن، اهل بقیه اقوامه، این وجه قرینه ای میخواد که در هیچ روایتی یا قرینه ای در خدا آیون ها نیست. چرا؟ تأثیرش اینه که اگر فرزندان باشه اون وقت تأکید ویژه ای داره دیگه، یعنی یک تکلیف خاصی اونجاست و اون به صورت ممتاز تکلیف پیدا میکنه، ولی الان در مجموعه قرار میگیره. این هم حالا بعضی نکاتی که در این جا هست. بعد میام یک اون محور نارن، در این محورم گفتیم که وقایه از خود آتش که متصور نیست، چون امریست که بعد از مرگ محقق میشد و اونجوری، یعنی وقایه از موجبات نار، سیانت از اونچه که موجب وقوع در جهنم میشه. این موجبات نار، عرض شود که این موجبات نار موجبات نار گفتیم که ترک واجب و فعل حرام است، فعل حرام است. و از این جهته که گفتیم که این وقایع تربیت خانوادگی و تربیت خانوادگی که در اینجا مورد نظر هست کار به مستحب و مکروه نداره. قو انفسکم و اهلیکم نارا، این تکلیف الزامی که برای آحاد عضو خانواده قرار میده نسبت به دیگران در صیانت تربیتی، این صیانت از ناره، ولذا اون چه که موجب عذاب هست و این همون ترک حرام و فعل معصیته. این نه باشه، ولی خب بالاخره همون فراترم محدودش ناراست، وقایع از ناره، ولی اون که این چارچوبه تکلیف اینجا منطبق بر چارچوب امر معروف نهی از منکر نیست، یعنی یه باب ویژه است، ولی این باب ویژه این آیه ناظر به همون واجب و حرامه، تکالیف الزامی است، برای اینکه در غیر واجب و حرام ناری دیگه متصور نیست. چطور؟
به قایه حفظ و پیشگیریه، حالا اینجا مستحبات وسیله برای پیشگیری انجام واجبات یا مکروهات وسیله برای پیشگیری از انجام محرمات.
به ذهن من می اومد که اینو بگیم، ولی این واقعا دیگه خیلی دور از آماده است. اونجا ببینید، اونجا داره نماز را روش کار میکنه که نماز تو ذهن جا بگیره. این واقعا همون بنیاد یک امر واجبیه.
بله، مسئله
نماز و نماز موضوعش همونیست که با نار در آینده ارتباط پیدا میکنه، ولی این که حالا نافله رو روش کار بکنه که بخونه، این حالا نخونه دادن بعد ناری ازش در نمیاد، ولی نمازه، یعنی این دقیقا مرتبط با آتشیست که بعد براش متصوره ترکش. ولی همین بیس و پایه و موضوع برای حرام یا واجبه، ولی یه چیزی که میاد اون حرام و واجب رو تقویتش میکنه، این دیگه خیلی بعیده. حالا اونجاش که حالا ما یه کمی اگر اونجا را بیاییم با این وجه، واقعا وجه داره، ولی بهم بگیم که نم، چون مستحبات آدم رو قوی میکنه تو واجبات هم چه میشه، این خودت خیلی بعیده دیگه. چرا؟ ولی متعلقش هم رو ببینید، وقایه مربوط به نار باشه، ما حالا یک کمی تعمیم میدیم میگیم این نار الان بالفعل نیست، ولی پیشگیریه برای آینده، ولی واجب مستحب و مکروه که ناری درش نیست.
خب باعثت بگیم که مستحب و مکروه محدوده و حریم حرام و واجب هستن،
این الزامی نیست. بعضی ها هستن که قشنگ همون واجب و محرمشون رعایت میکنن، مستحب و مکروه هیچ کارش نداره.
اون اینکه اصلا نمیشه، یه نفر مستحب و مکروه عمل نکنه، فقط بگه من واجبه،
چون نمیشه. تأثیر داره.
نماز باید با حضور قلب بکنید، اگر چند شبهتی به هر دلیل حضور قلب حاصل نشه باید توافل بکنید، این جبران کننده اون عرم.
ولی ببینید ما یه کاری میکنید که از اون تعمیم هم دست برداریم، ولی اون خیلی جرأت میخواست که همون تعمیم رو بدیم، ولی بگیم اینجا آیه میگه که شما جلوی وقوع در جهنم و بهشت رو جهنم رو بگیرید، بعد بگیم رو مستحبات مکروه هم بیاد کار بکنه. نه دو مرحله است. نه این با اون خیلی فرق داره، واقعا فرق.
وقایع با پیشگیری قبل
گروه
میخونه
بله. ولی اینکه وقایع، ولی متعلقش باید حفظ بشه، متعلقش هم از نار ببریم روی چیز دیگه ای که
نه اصلا نار با نار
نه گاه تأثیراتی داره ولی ملازمه ای نداره، یعنی انجام مستحبات آدم رو به هر حال متقی میکنه تو اونجا چی میکنه، ولی هیچ ملازمه ای نداره. نه این حد پیش بینی نیست. نه نه همه شو ترک بکنه چه نیست؟ نه این تصدیل نیست. حالا ما اگر شما اصرار بکنید من اون آمادم اون طرفش رو برگردم، ولی این طرفش واقعا هیچ ذهن فقهی نمیتونه بپذیره که قو انفسکم و اهلیکم نارا، نار را داره میگه، بیاد بگیم که بله تو مستحب و مکروه هم داره میگه، که اصلا به ذهن نمیاد. عرض شود که موضوع را باید حفظ کرد، منتها وقایه چون مفهوم سیانتی داره میشه بگیم که از قبلم نسبت به او تمهیدات قبل از بلوغم نسبت به اون وقایه است، اما تمهیدات مربوط به مستحب و مکروه بگیم این همه هم تمهیدات رابطه به واجب و محرمه. این
این
خیلی دیگه خیلی باد. ایشون میگفت که این تنقیه منات ها، اونا آقای ابو خمسین میگفتن این تنقیه منات ها، حالا ما هم تنقیه منات و الهای خصوصیت میکنیم، ولی نه دیگه اینقدر که حالا از موضوع رو ببریمش جای دیگه، این خیلی دیگه بعیده. حالا عرض شود که این هم موضوعیست که اونجا گفتیم. نکته ای که همینجا اون وقت چه میشه اینه که ما به لحاظ ساحات تربیتی، اینم نکته ایست که در اینجا مطرح میشه، ساحات تربیت اینجا شمول این عرض شود که آیه نسبت به ساحات تربیت تابع واجب و محرم در هر ساحتی که وجود داره، چه ساحت اعتقادی باشه، چه ساحت عبادی باشه، چه ساحت اخلاقی باشه، چه ساحت عبادی اجتماعی و سیاسی باشه، این آیه تدابیر تربیتی و اقدامات متعارف تربیتی برای بازداشتن از گناه و واداشتن به واجبات، برای این واداشتن و بازداشتن میگیره در هر ساحتی باشه. چون ببینید اونی که تو آیه هست اینه که اون چه که او را از آتش دور می‌دارد را وقایه بکنه. حالا ما موجبات نار گاهی در اعتقادات، گاهی در اخلاقیات، گاهی در اجتماعیات، گاهی در سیاسیات، فرق نمی‌کنه. هر جایی که واجب و محرمی باشه، چه واجب و محرمی به عنوان اولی، چه به عنوان ثانوی، چه به عنوان ولایی و حکومتی، این شمول این واجب و محرم، هم واجب و محرم به عنوان اولی را میگیره مثل نماز و روزه، هم واجب و محرم به عنوان ثانوی را میگیره مثل عرض شود که حفظ مثلا عزت اسلامی اگر وابسته به یه چیزی است، و هم واجب و محرم عرض شود که به عناوین حکومتی و ولایی را میگیره. این که او کاری بکنه که فرد از نظر اعتقادی اون حد واجب و محرم را رعایت بکنه، در اخلاقیات همینطور، در فقه و اعمال همینطور، و این اعمال و رفتار هم در حوزه مسائل فردی باشه، خانوادگی باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، همه اینها را شامل میشه. ولذا نکته این است که ملاک این آیه همون واجب و محرمه، چه واجب و محرم اولی است یا ثانوی یا ولایی، و از لحاظ ساحات تربیت همه ساحات را میگیره، چه ساحات اعتقادی باشه، اخلاقی باشه یا رفتاری باشه، در حوزه های فردی و اجتماعی و سیاسی اونها همه اینا را میگیره. و عرض شود که ولذا این که او را جوری تربیت بکنه که مثلا اوامر حکومت را و تعالیم حکومت را، حکومت عادلانه و درست و مشروع را بپذیره، این جزء حوزه تربیت چی میشه که خانواده در قبال اینم مسئوله، در قبال این که عرض شود که مسئولیت های اجتماعیش را عمل بکنه، اون مسئولیت های واجب، باز او با زمین سازی بکنه، تمهیدات لازم رو بیاندیشه، همه اون چی که اگر انجام نده مرتکب معصیت میشه، یا واجباتی که اگر تربیت نشه ترک میکنه و مرتکب معصیت میشه، اینا رو باید بگیره. این شمول داره و همه این قلمروها رو در بر میگیره. عرض شود که پس این وجوب و حرام احکام اولی ثانوی و ولایی رو میگیره اولا، و ثانیا ساحت‌های مختلف تربیتی تا هر ساحتی که در او واجب و حرامی باشه، این وقایه و صیانت در اون جا هم مصداق داره و شمول داره. عرض شود که ممکنه حتی در اون بحث تربیت جسمی و ظاهری و بدنی رو هم مواردی رو بگیره، ممکنه حتی اونم رو بگیره که وقایه از نار بکنه. این که عرض شود که دو نوع بله ببینید، حالا من طرح بکنم چون حالا یه کمی ابهامی در ذهنم هست. ببینید، عرض شود که بیاد اقدامات تو اون ساحت‌های تربیت روحی و عقلانی و عاطفی اون مسائل مختلف انجام بده برای اینکه واجبات و محرماتش رو بکنه، اون که میگیره. اما بیاد اقدامات انجام بده برای سلامت جسمی او، سلامت روحیش چرا میگیره؟ سلامت روحی که اگر این کار رو نکنه موجب میشه که در گناه قرار بگیره یا واجبات رو ترک بکنه، اون رو میگیره. راجع کردید، یعنی الان اگر طوریست که این شخص مبتلای به یه مشکل روانشناختی شده که اگر اون رو معالجه نکنه میره به سمت گناهان و معاصی، ارشاد که و این با یک مشاوره و با یک توجه اونجوری خب حل میشه مشکلش. این قو انفسکم و اهلیکم نارا، بنابراین که ما اختصاص به امر و نهی اونجوری نداشته باشه، این اقدامات متعارف و بگیره شامل اینها میشه. یعنی معالجه ها و مشاوره هایی که مانع از فعل حرام و ترک واجب میشه، این مفهوم بقایه این رو میگیره. اما در عرض شود که معالجه ها و درمان ها و مشاوره های روحی شامل میشه. آیا شامل معالجه ها و پیشگیری ها و درمان های جسمی هم که به اونجا مبدل میشه؟ این هم بعید نیست که بگیم شامل میشه. توجه کردید؟ یعنی در حقیقت ما اینجا در اینجا داریم سه نکته میگیم، یعنی چند نکته میگیم. یکی این که اینجا اختصاص به واجب و حرام داره، اینو گفتیم، مستحب و مکروه رو نمیگیره. این نکته. نکته دوم این که واجب و حرام در اینجا شمول داره به اولی و ثانوی و ولایی. نکته سومی هم که عرض کردیم این بود که این واجب و حرام ساحات مختلف، ساحات فردی و اجتماعی و اجتماعی رو میگیره و با ساحت‌های عقلانی و اخلاقی و عبادی و اجتماعی و سیاسی اینام رو میگیره، اینم شمول داره. و نکته چهارم هم که باز شمولی که داره این است که اینام دیگه کم رنگ و کم چی شده نمیدونم میبینید یا نه، این است که شامل مشاوره و یعنی همه روش هاش، مشاوره و معالجه از شود که روحی و روانشناختی، معالجه روحی و روانشناختی میشه و جسمی هم را خوبه شامل میشه. علل قاعده مشاوره یا معالجه جسمی که در ترک واجب یا عرض شود که یعنی معالجه یک جنبه جسمانی که موجب ترک واجب یا فعل محرم میشه، اونو میشه. البته این جسمی بله خیلی کمه، آره دیگه همین تردیم نه. ببین اونجا یه جاهاییست که اگر به اون نرسد تکلیف بد نداره، توجه کردید؟ یعنی مثلا اگه بهش نرسه فلج میشه، خب آدم فلج نمیتونه دیگه، تکلیف نداره، نه اینکه تکلیفش عمل نمیکنه، چون اصلا تکلیف نداره، قدرت نداره، تکلیف نداره، اونا رو این آیه نمیگیره. ولی اگر یک نوع از شود که اختلال جسمی است تو مغزش یا چی، که اون اختلال جسمی موجب میشه که اخلاقش عوض بشه، توجه کردی، روحیاتش جوری باشه که آدم عاصی بشه که دیگه واجبات رو ترک بکنه، محرمات رو انجام بده، اون رو میگیره. یعنی مشکل طوریست که اقدام که نکند با فرض تکلیف میاد این رو ترک میکنه، ولی بعضی از چیزاست که دیگه اصلا تکلیفش عوض میکنه، میشه آدم عاجز غیر قادر که دیگه اون تکلیف رو نداره، یعنی مستوجب ناری نیست برای او، این اونا رو نمیگیره. ولی اون که حالا ادله دیگه ممکنه داشته باشیم و بعدم اینا رو یکی یکی بس میکنیم، ما که چقدر از جسمی باید پدر و مادر و خانواده توجه بکنه. در هر حال تا اونجایی که در یک روش ها و شکل های متعارفی که او را از گناه باز می داره، اینو باید انجام بده. اما اگر چیزاییست که اگر انجام نده، او موضوع واجب و محرم و مخاطب واجب و حرام قرار نمی گیره، اون دیگه شاملش نمیشه. اینم به این شکل میشه بحثش کرد. بله،
اون درمان جسمی که ممکنه منجر به انجام ندادن
تکلیف
بشه، یا
یقینا منجر به انجام ندادن؟ نه، باید یقینی باشه دیگه، یقینی باید باشه. بله؟ بله، حالا بله، حالا این اینا تو ذهنم بود که ببینید، حالا اون جدا مطرحش میکنم، الان اونم ببینید، این اینم یک بحث. بحثی که اون سوالی که الان مطرح میکنن این سواله که یک بار است که ما اقدامی انجام میدهیم که اگر انجام ندهیم میدانیم که این موجب او در گناه واقع میشه، اگر به او یاد ندیم، یا حالا یاد دادنم از شاید که یا تذکر ندیم، او این گناه رو انجام میده، ولی با یه تذکر این گناه رو انجام نمیده. ولی گاهی هست که نمیدونیم، ولی که اگر نمیدانیم و مطمئن نیستیم که اگر نگوییم یا اقدام نکنیم یا به یک مشاوره ای او را ارجاع ندیم مرتکب این گناه میشه، ولی احتمال این را میدیم. توجه کردید؟ این سوال مهمی است. این بحث دیگه ای سالا که این جای این بحث هم تو خود همون حالا همینجا میشه آورد، هم تو وقایع آورد. این بحث را مستقلن باید مطرحش کرد. من هی به ذهنم خطور میکرد و حالا به یه جواب اجمالی رد میشدم، ولی بنام نداشتم تر بکنم. ولی سوال میکنی، سوال خوبیست. ببینید، باز تکرار میکنم سوال را، این یه بحث دیگه است، نکته دیگه است. سوال اینه که گاهی هست که با ارجاع به مشاوره، با یعنی گاهی اینجوره که ارجاع به یک مشاور، یک موعظه، اینا طوریست که میداند اگر انجام ندهد این نماز رو ترک میکنه، اگر این اقدام نکنه نماز رو نمیخواند. حالا در فرض بلوغ هم میگیم، اول بلوغشه، اگر این کار رو نکنه اون نماز نمیخونه یا روزه نمیگیره. خب این مصداقیست که قو هم نارا باید حفظشون بکنی. اما صورت دوم اینه که حالت احتمالی داره، اگر او اقدام به این مشاوره رو چه نکنه مطمئن نیست که او ترک بکنه، ولی احتمالش یک احتمال عقلایی است، احتمالش یک احتمال عقلایی است. آیا این دستور قوهم نارا وقایه داشته باشید و صیانت بکنید؟ سوال اینه که آیا فقط اونجایی میگیره که لولا این عمل لوقع فی الحرام، یا اینکه نه، یا اما حتی صورتی که احتمال میده، احتمال وقلایی میده که اگر این کارو نکنه او در محرمات واقع بشه، خب بس باید اقدام بکنه برای اینکه پیشگیری بکنه و این احتمال دفع بکنه. از شود که روی روال طبیعی و عادی ابتدایی در اینجا باید همون احتمال اول رو بگیم، یعنی قوهم نارا ظاهرش اینه که جایی که ناری متصوره ما باید اون را از اون حفظ بکنیم و باید موضوع احراز بکنیم، باید موضوع هر حکمی احراز بشه با اطمینان. و اگر احراز میکنه که این انجام ندادن موجب آتش میشه، اون وقت باید انجام بده که او در این گناه واقع نشه. ظاهر اولیه تکلیف اینه، ولی ممکنه همون تعبیری که حالا دوستانم اشاره کردن کسی بگه که این وقایه یک مفهوم خود اصلا در درونش مفهوم احتیاطیه، حفظشون بکنید، نگهشون بدارید. نگهداری و حفظ در عرف تلقیش از این مفهوم یه مفهوم پیشگیرانه و احتیاطیست، سیانتش بکنه از او، یعنی حتی به این احتمالات هم توجه بکن. این احتماله، ممکنه کسی این رو بگه و باید یه مقدار بیشتر فکر کرد. من برام خیلی هنوز وضوح نهایی نداره که سیانت حتی اونجایی که احتمالی هم هست میگیره، گرچه ممکنه کسی این رو بگه، ولی به هر حال این دو احتمالیه که در اینجا متصوره. صلی الله علی محمد.